بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج شماره 162 را ارائه می دهیم انشاءالله. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 226 بر شماره مسئله که شماره گذاری شده 137 می فرماید و من وجب علیه جزاء صید اصابه و هو محرم فان کان حاجا نحر ما وجب علیه به منا و ان کان معتمرا نحره به مکه قبالة الکعبه فإن أراد أن ينهر أو يذبح بمنى فلينهر أي مكان شاء وكذلك بمكة ينهر هديه بها حيث شاء غير أن الأفضل أن ينهر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالهزورة و ما یجب علی المحرم بالعمره فی غیر کفاره صید جاز له ان ینهره بمنا. این مسئله 137 دارای 3 بخشه. بخش اولش مرحوم شیخ میفرمد اگر شخصی برش کفاره واجب شد و در حال احرام اقدامی به صید کرده و کفاره به گردنش آمده، این دو صورت داره. یه وقتی حاجی بوده، مشغول به انجام حج بوده و اقدام به صید کرده، یعنی صیدی را به صلاح انجام داده، این شخص کفاره را باید در منا قربانی کند. و اگر این شخص در حالی که عمره انجام می‌داده اقدام به صید کرده، کفاره او را در مکه انجام می‌دهد در مقابل کعبه، یعنی حیوان را در مقابل کعبه ذبح می‌کند یا نهر میکنند. این یک قسمت مسئله. در قسمت دوم میفرماید حالا اگر شخصی بنا شد در منا قربانی کند یا نهر کند یا ذبح کند، در هر جای منا میتواند این ذبح را یا نهر را انجام بدهد. و اگر در مکه بنا شد نهری انجام بدهد یا ذبحی انجام بدهد، این هم همه جای مکه می شود، در منزل خودش باشه، در محلات مکه باشه، در هر جای مکه می شود اقدام کرد و قربانی را انجام داد، به سلون کفاره را ذبح کرد. ولیکن افضل این است که بیاورد در مقابل کعبه، محلی است که مخصوص همین کاره، معروف به همین کاره که اسمش هم حضوره میگن. بهتر این است که در اونجا کفاره را ببرد قربانی کند. پس هر جای مکه میشود، ولیکن افضل این است که در حضوره انجام بگیرد. اینم قسمت دوم مسئله. قسمت سوم مسئله می‌فرماید که حالا اگر شخصی در عمره بود و اقدام کرد به عملی که کفاره داره ولی غیر از صید، مثلا با زنش تماس گرفت یا کارهای حرام دیگری که باعث کفاره میشه غیر از صید، اگر غیر از صید از اسباب و عواملی انجام داده است که افعالی را انجام داده که موجب کفاره شده در عمره، این شخص می تواند کفاره را در منا قربانی کند. پس نتیجه این میشه که عمره را دو قسمیشون میکنه. میگه اگر در عمره صید را انجام داده، کفاره او باید در مکه باشه. ولی اگر نه غیر از صید جرائم دیگری انجام داده که باعث کفاره شده، اون کفاره را اختیار داره، میتواند در مکه انجام بدهد، میتواند در منا برود قربانی بکند. این سه بخش مسئله که ما باید یکی یکی بررسی کنیم و دلیلهاشو بیان میکنیم. اما قسمت اول مسئله که گفته بود که فرموده شیخ اگر حاجی به اصطلاح مشغول اعمال حج بوده و صید انجام داده، کفارش باید در منا قربانی کنه، و اگر در عمره بوده در مکه انجام بده. بر این مطلب در تهذیب دلالت دارد. روایات 1299 در جلد 5 صفحه 373 این روایات اومده. روایت 1299 اینه: روا محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله ابن سنان قال ابو عبد الله علیه السلام من وجب علیه فداء صید اصابه محرمان فان کان حاجا نهر هدیه الذي يجب عليه بمنا وان كان معتمرا نهره بمكه قبالة الكعبه. خب این روایت را که ملاحظه می‌فرمایید ابن سنان نقل می‌کند امام صادق علیه السلام. امام فرمود که هر کسی که بر گردن او بدل صیدی واجب شده، مثلا شتر مرغی را صید کرده بر گردن شتر واجب شده، این شخص که محرم بوده و اقدام به این کار کرده کفاره به گردنش اومده، دو صورت داره. اگر مشغول به اعمال حج بوده، احرامش در احرام حج بوده، هدیش را باید بر در منا قربانی کنه، واجب میشه بر او در منا قربانی کنه. و اگر این محرم در حال عمره بوده، این قربانی را در مکه مقابل کعبه که همون حضوره باشه اونجا قربانی میکنه. خب البته توجه دارید که این در عمره آورده است، میفهمه در مقابل کعبه در حضوره. این روایت اگر بود استفاده می کردیم که حتما باید در مقابل کعبه باشه، در حضوره باشه، در غیر اونجا گویا جایز نیست. اما بعد روایتی خواهیم خوند که در هر جای مکه می شود، لذا این روایت قبالة الکعبه یا حضوره را حمله بر مستحب خواهیم کرد که افضل آن است که در حضوره باشه. ولی اگر این روایت بود، ظاهر این روایت مکه حتما متعینه که در حضوره باشه. روایت بعدی 1300 هست سلسلش. در اونجا می فهمید و انهو داخل انهو از محمد بن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی المحرم اذا اصاب سیدن فوجب علیه الهدی فعلیه ان ینهره ان کان فی الحج بمنا حیث ینهر الناس و ان کان عمرتن نهره بمکه. و این شاء ترکه او الى ان یقدم فیشتریه او فانه یجزی عنه. خب قسمت اول روایت همین مسئله را متعرض شده. زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود شخص محرم اگر صیدی کرد بر گردن و هدی واجبه، اگر در حج این اتفاق بیفتد قربانیش را کفاره را باید در منا سر ببرد به سرا نهر کنند، همون جایی که مردم نهر میکنند در منا. و اگر در عمره چنین اتفاقی افتاده این حیوان را نهر میکند در مکه. خب تا اینجا مفادش این است که در همه جای مکه میشه، چون در این روایت نداره قبالت الکعبه، مکه داره، همه جای مکه را هم شامل میشه. چنانچه حالا در روایت بعدی خواهیم خوند که توضیح بیشتری میده که هر جای مکه میشه، اما از همین روایت هم استفاده میشه که در هر جای مکه میشه. عبارت آخری روایت منظور چیه؟ که میفهمد اگر دلش خاص ترک میکند حج را تا اینکه بیاد وارد مکه بشود، در اونجا بخرد و از او کفایت میکند. این عبارت یعنی چی؟ مرحوم شیخ این عبارت را توضیح داده، میفرماید که شخصی که به اصطلاح دچار شده است به کفاره صید، هر جایی که اونجا دست به صید زده، ولی حالا بیرون مکه هم، مثلا بیرون حرم بوده، هر جایی که اقدام کرده به صید، وظیفه دارد این شخص قربانی را در همون جا بخرد و همراه خودش بیارد مکه یا منا. حالا اگر عمره باشد تا مکه، اگر منا باشه تا منا. لذا مرحوم شیخ میفهمه که این روایت بخواد بگه که این شخص میتواند خرید این کفاره را تأخیر بیندازد تا بیاد در مکه بخرد. یعنی لازم نیست از همون جایی که صید کرده، اقدام به صید کرده، از اونجا کفاره را فراهم بکنه. مثلا اگر شخص شترمرغی را در ده فرسخی مکه صید کرده محرم بوده، خب طبعا شتر به گردنش آمده. خب حالا شتر به گردنش آمده، قانون این است که شتر را در همون جایی که صید کرده بخرد، همراه خودش تا مکه بیاره. حالا اگر در عمره بوده در مکه ذبح کنه، اگر در حج بوده ببرد در منا ذبح کنه، محل ذبحش اونجا. اما این شخص طبق این روایت میتواند تأخیر بیندازد خرید را، خرید این کفاره را عقب بندازه تا بیاد در مکه بخرد. مرحوم شیخ میفهمد این عبارت منظورش اینه، یعنی روایت از امام باقر علیه السلام است، میفهمد و انشاء ترکه و الا ان یقدم فیشتریه فانه یجزی عن. شیخ در توضیحش اینجوری میفهمد قوله علیه السلام و انشاء ترکه و الا ان یقدم فیشتریه، این رخصتون لتأخیر شراء الفداء الى مکه، این اجازه داده در حقیقت خرید کفاره را، خرید اون بدل را تا مکه یا منا تأخیر بیندازیم. چرا؟ لأن من وجب علیه کفاره صید، شخصی که کفاره صید به گردنش میاد، افضل آن است که ان یفدیه من حیث اصابه. این عبارت ان یفدیه یعنی چی؟ مرحوم مجلسی در ملاذ الاخبار جلد 8 صفحه 340 اینجوری معنا میکنه. یفتیهو یعنی ای یشتریهو و یجعلهو فداعن و یسوقهو الى مکه او منا من حیث اصابه. یعنی منظور شیخ اینه شخصی که اقدام به صید میکند افضلان است که فدیه را در همون مکان صید تهیه کند، بخرد و همراه خودش بیاورد به مکه یا منا. پس این روایت میگه خریدن اختیاریه، افضل آن است که اونجا بخرد، اما اگر دلش خواست میتواند تأخیر فدیه را، تأخیر این شتر را بابت کفاره مثلا عقب بیندازد تا بیاد در منا بخرد یا در مکه بخرد. این منظورش این هست، یعنی به اصطلاح تفسیری را مرحوم شیخ عظیم میکنه. بعدم شاهد میاره بر این مطلب، میفهمد شاهدش روایت 1301 هست که در اونجا روایت اینه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفان و ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال یفت المحرم فدا السید من حیث و اصابه. این روایت اینجوری میگه، میگه معاویه ابن عمار نرون کنه، میگه شخص محرم اون سیدی را که انجام داده فدای اون سید را بخرد همون جایی که اقدام به سید کرده، یعنی ولو بیرون حرم هست از همون جا بخرد و همراه خودش بیاورد به مکه یا منا. ایشون میفهمه چون این روایت ظاهرش اینه که متعینن باید این کار را بکند و افضل این است که این کار را بکند، این روایت 1300 یه تبصره زده بین فرموده که اگرم حالا نخواست اونجا بخرد و بیاد در مکه بخرد مانی نداره یا در منا بخرد مانی نداره، تأخیرش مانی نداره. البته در پرانتز عرض کنم که این یفت المحرم یعنی اون جایی که محرم اقدام به صید کرده اونجا به اصطلاح کفاره را مهیا بکند، کفاره را بخرد، بعضی از بزرگان خواستید حالا مراجعه بکنید در جواهر هست ظاهرا نقل میکنه که اونها اجازه دادن که مثلا از این استفاده میشه همونجا قربانی کند، نه این که حالا اونجا بخرد، نه اونجا تهیه بکند و اونجا هم قربانی بکند. حالا مرحوم شیخ ظاهرا نظرش این نیست، مشهورم گویا نظرشون این نیست، اما بعضی ها فرمودن که این یفت المحرم فدا السید من حیث اصابه، یفتره این در همون جا بکشد در حقیقت و قبل از آنی که به منا برسد، به مکه برسد، در همون محل سید قربانی را بکشد. حالا تفصیل این را خواستید نگاه کنید به جواهر، فعلا ما متعرض و مسئله نمیشیم. خب تا اینجا قسمت اول مسئله تمام شد. قسمت دوم مسئله این است که در مکه فدا را در هر جایی میشه قربانی کنه، ولی افضل آن است که در قبالت الکعبه باشه که حضوره باشه و مال حج را در منا هر جای منا که خواست میتوند انجام بده. روایتی در این مسئله هست که مرحوم شیخ نقل میکنه این روایت را، روایتم در همون تهذیب جلد 5 صفحه 374 جاها هست. روایت اینه موسی بن القاسم در شماره 1302 سلسله روایت موسی بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار ان عباد البصري یا عباد البصری جاء الى ابي عبد الله عليه السلام و فقد دخل مکه مبتولتن و اهدا هدیا فامر به فنهر في منزله بمکه فقال له عباد نهرت الهدیا في منزلك و ترکت ان تنهره بفناء الكعبه و انت رجل یؤخذ منك فقال له الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر هديه بمنى في المنهر يا في المنهر وامر الناس فنهروا في منادلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نهر الهدي بمكه في منزله اذا كان مؤتمرا. خب این روایت اسحاق بن عمار نقل میکنه، میفرماید که عباد بصری پیش امام صادق علیه السلام آمد. خب عباد بصری ایچی از این ظاهرن صوفیه بوده که در زمان امام صادق میزیستن. میگه در مکه امام صادق علیه السلام وارد مکه شد برای انجام عمره مبتوله، عباد بصری خدمت امام آمد. اینجا من توضیح بدم، عمره مبتوله در مقابل عمره تمتع، یعنی عمره مفرده، اون عمره که به اصطلاح داخل در حج نیست جدای از حج است، اون میگن مبتول. بتل به معنی بریده، جدا، برخلاف عمره تمتع که داخل در حج باید پشترش هم حج انجام بدن، اون را غیر مبتوله میگن عمره متمتع. عمره مبتوله یعنی عمره مفرده به اصطلاح ما. در هر حال عباد بصری آمد خدمت امام. امام وارد مکه شده بود برای انجام عمره مفرده و همراه خودش هم امام یه حدی را آورده بود، قربانی هم آورده بود. فامر بهی فنهر فی منزله به مکه، امام دستور داد این قربانی را در منزلشون در مکه در همون مسافرخانه کاروانسرایی که بوده سر بریدن، مثل نهرش کردن. و عباد بصری که انه مثلا انگرد کرد به امام، اشکال کرد به امام، به امام گفتش که شما هدیت را در منزلت قربانی میکنی، چرا نمیبری در فناء کعبه قربانی کنی، اونجا نهر بکنی؟ شما مرد بزرگی هستی، مردم مسائلشون رو از شما یاد میگیرن، چنده مثلا چرا شما در خانه این کار میکنی؟ خب ببر در کنار کعبه، در اون مقابل کعبه، در فناء کعبه اونجا انجام بده نهر را. کنده مثلا مستجیر بالله مثلا کار خوبی نکردی و این بدآموزی داره برای دیگران، چون مردم به شما نگاه میکنن، شما رو به عنوان مسئله دان میبینن، به جای اینکه شما تشویق مثلا به کار خوب بکنی مثلا کار خوبی انجام ندادی، این کار رو مثلا انجام دادی. از این فضولی ها بعضی از این صوفی ها اینها داشتن به ائمه، در روایات نام هست. خب این اشکالی که عباد بصری کرده به امام که شما چرا نبردی در قبال کعبه این کار رو انجام بدی، امام در جواب فرمود که مگه شما خبر نداری که رسول خدا هدیش را برد در منا انجام داد، به مردم دستور داد که در منزلای خودشون انجام بدن. یعنی پیغمبر خودش برد در منا باقی مردم را گفت در خانه هاتون، تو همین مکه در خانه هاتون شما اینها رو نهر بکنید. بعد امام فرمود که این کار موسع بوده بر اونها، یعنی جایز انسان هم در خانه انجام بده و هم جای دیگه. بعد به نحو کلی امام فرمود که فکذلک هو موسع علی من نهر الهدی به مکه فی منزله اذا کان معتمرا. امام فرمود شخصی که معتمر هست او آزاد است که هدی خودش را در هر جایی مکه انجام بده، در منزلش هم میتونه انجام بده و مقابل کعبه هم مانعی نداره. امام خواست بفرمایه که مقابل کعبه وجوب نداره، تعین نداره، بلکه افضل هست حالا به قرینه سایر روایات. امام فرمود که این کار را پیغمبرم اجازه داده، بقیه کردم و ما هم همین کار کردیم. کنه این اشکال شما بی مورد هست، این فضولی هست به کار امام. پیغمبرم همین کار کرده، ما هم طبق پیغمبر کار را انجام دادیم. خب یک اشکالی استدلال اینه که هر جای مکه می شود نهر کرد. یک اشکالی ممکنه به ذهن برسد با اون که خب این روایت مربوط به کفاره نیست که، چون امام علیه السلام که هدیه آورده، امام که مرتکب صید نشده، چه خطا نشده، چه در عمره، او که نستجر بالله اقدام به اسباب کفاره نمی کنه که عمدن، صحبن هم که کفاره نداره اینها. خب پس برانبن این اون هدیه که امام آورده بوده در مکه و در مکه هم به اصطلاح قربانی کرده در منزلشون، این اصلا کفاره نبوده که، این یه هدی مستحبی بوده که در جایی صحبت کردیم قبلا، افرادش به مکه میرن میتوانن یه قربانی همراهشون ببرن، چه در عمره چه در حج ببرن اونجا، مستحب دیگه. حالا اگر برای عمره همراهشون هم میبرن در مکه قربانی میکنن و اگر برای حج در منا قربانی میکنن. این روایت مربوط به اون مسئله است، ربطی به کفاره نداره. اینو مرحوم مجلسی جواب داده، میفرماید که در ملاد الاخبار جلد 8 صفحه 340 ایشون میفرماید و من اراد قوله و من اراد ان ينهره مراده اعم من الكفاره به قرینه خبر. خب ایشون میفرماید که اون عبارتی که مرحوم شیخ داره، چون در تحریب اول عنوان کرده که و من اراد ان ينهره، ایشون میفرماید مرادت اراد من ينهره اما که کفاره باشد یا غیر کفاره باشه، و قرینش هم خدا همه خبر هست. یعنی خود این روایت دلیلش دلالت داره که امام فرمود فکذلک هو موسع علی من نهر الحد به مکه فی منزله. موسع یعنی اجازه داده شده، کلن قربانی که بناس، هدیه که بناس انجام بگیرد، این حد در هر جای مکه باشه، چی کفاره باشه چه غیر کفاره باشه. یعنی منظور امام در این روایت بیان این است که هدی محلش هر جای مکه است. حالا این هدی باشه که شخص استحباباً آورده، یا هدی باشه که هدیم بالغ الکعبه باشه در اثر این که اقدام کرده به خلافی و کفاره به گردنش آمده. یعنی مراد اصطلاح روایت تعمیمه، هم شامل کفاره میشه و هم شامل غیر کفاره. بله این مطلب اصطلاح مجلسی مطلب خوبی هست که روایت تعمیم داره، میخواد بیه که کلن محل حد در اعتمار در عمره، این محلش کعبه هست، محلش مکه هست. حالا خواه این حد از بابت شخص استحبابی میخواسته انجام بده یا حدی بوده که فدا بوده در حقیقت کفاره بوده و هر دو اینها را شامل میشود. خب ما دو بخش از مسئله را خوندیم ولی بخش سوم دیگه وقت ما تمام شد. انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.